به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت تک تک شما عزیزانی که در این لحظه و ثانیه افتخار داریم همراه شما باشیم. انشالله که هر جا هستید حالتون خوب باشه و اوقات خوبی رو تا این لحظه از روز پشت سر گذاشته باشید. از شهر مقدس قم، شبکه جهانی ولایت و استدیو برنامه کانون مهر رو شما سلام میکنیم. به بهانه تقدیم قسمت دیگر از این برنامه حدوداً یک ساعت همراه نگاه گرم شما عزیزان خواهیم بود، با این امید که مثل همیشه تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در رابطه با مهارت‌هایی صحبت می‌کردیم که باعث میشه خودکمبینی خودمون رو از بین ببریم. به 21مین مهارت رسیدیم، مهارت‌های عملی در ارتباط کلامی. صحبت از این قرار بود که برای گفتن در روند گفتگو یک سری کلمات مهم هست. دعوت می‌کنم ادامه این بحث رو با ما همراه باشید با حضور استاد ارجمند، حضرت حجت الاسلام و المسلمین، استاد کرمی. استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله که هر کجا هستن سالم و موفق باشن
ان شاء الله. استاد رسیدیم به 10 کلمه یا عبارت در فرایند گفتگو که بسیار تاثیرگذار هست. برنامه گذشته 5مین، 6مین و 7مین رو بحث کردیم که میتوان ما و با هم بود. با ادامه بحث هست.
یکی از کلماتی که اهمیت داره کلمه در واقع یا واقع. اگر شرایطی به وجود میاد، مخصوصا خانم و آقا میخوان یه نکته رو بدون از تنش، بدون از استرس و استراب بیان بکنن، بایستی که از این واژه استفاده بکنن تا بتونه اون موقعیت شناسی رو با کمک خود کلمات اثرش بگذاره. دیگه خودشون تلاش نکنن برای این کار، تمرکز هم نداشته باشن نداشته باشن، چون خود اون کلمات کارهای خودشو داره. دغدغه‌شون بگذارن روی مطالب دیگر. لذا تمرین برای این کلمه که در واقع وقتی گفته میشه، بحث حقیقت و واقعیت هر دو را روشن میکنه. ما یه واقعیت داریم، یه حقیقت داریم، هر کدوم در جای خودش معنا پیدا میکنن. اما وقتی که کلمه در واقع گفتیم، هر دو را به استخدام در میاره. این موجب میشد که افراد در شنیدن و گفتن میخوان اون حقیقت و واقعیتی که اتفاق افتاده اتفاقا یا نه تدریجا یا نه به صورت عمدی روش کار شده، همه اینها برای شخص مثل کاری که اتوماتیک اثرگذاری خودش رو خواهد داشت. این برمیگرده به اون حالت حالهی که عرض کردیم برای انسانها به وجود میاره. جلسه قبلش اشاره داشتیم کلمه واقع یک مفهوم درونی رو در بین انسان‌ها ایجاد می‌کنه که شاید اصلاً الان بهش هم فکر نکرده باشه و فکرم نکنه. پس این یک کلمه. یک کلمه داریم یا واژه دیگری داریم که خیلی کمک می‌کنه، خواهد شد. ببینید بحث خواهد شد مستقبل رو داره، آینده رو داره به تصویر می‌کشه. به تعبیری هر آنچه که معنی مضارع داره رو در نظر ادبیات داره به رخ میکشه، ولی اون چیزایی که ماضی رو به وجود میاره، الفاظی رو که ماضی رو به وجود میاره، گذشته رو به وجود میاره، معمولا انسانها رو به اون اختلاف قبلیه، اون به حرف بده که شنیده، اون رفتار بدی که دیده، او رو براش برمیگردونه، بدون اینکه خودش قصدی داشته باشد ها، یا بدون این که طرف مقابل هم میشنوه برای این قسمت اراده‌ای کرده باشه. به همین خاطر معمولا بایستی که به جلو رفتن کلمات به کار گرفته بشه که معنای به جلو رفتن رو برای انسان به وجود بیاره. خب این که میگه خواهد شد به معنای این هستش که هم انرژی بهش میده، هم امید بهش میده، هم اون اراده میشود رو در وجودش داره، به صورت غیر مستقیم تداعی میکنه و ده ها نکته دیگر که جای خودش قابل بحث، من فقط در همین حد خواستم عرض بکنم، یه اشاره به اینا بکنم که این کلمات اون حاله هایی که بحثمون بود رو ایجاد میکنه، نبایستی که ساده کنارشون رد بشیم. لذا از همون دوره کودکی باید به بچه ها یاد بدیم که این واژه ها رو در بین کلماتشون بهتر و بیشتر بتونن استفاده کنن، در جای خودش بهتر بتونن استفاده بکنن. البته اگر بخوانین واژه ها رو خوب استفاده بکنن، به معمولاً گویندگان خبر در کل دنیا همینش، تفاوتی نمی کنه. چون معمولاً در اخبارها اون چیزی که راجع به آینده است، مثل چی؟ هواشناسی. معمولاً دقت و فرمایید اون نوع گفتارشون طوری داره تنظیم میشه که افرادی که بی تفاوت هم هستن ناخودآگاه جلب توجه میشه، چه بسا اصلا این شخص کاری به این آب و هوا نداشته، اما همین که سخنو بشنوه یه توجه پیدا میکنه.
تأثیر کلامش
بالاست. تأثیر کلام بله بالاست. علتش اینه که از این حالت آینده سخن میگه. پس بنابراین خواهد شد این یکی از مواردی هستش که باید بهش بپردازیم. واژه بعدی به عنوان این که بحث میشود یا گفتگو خواهد شد، یا مترادفاش هم میتونیم به کار بگیریم. البته این واژه داره منتقل میکنه الان رو به آینده. چند تا سود داره این؟ یعنی ما باید در گفتگو مراقب باشیم خیلی از بحث هایی را که حالت تنشی داره یا نه میتونه تنش داشته باشه،
درست.
یا خیلی از مفاهیمی که میتونه ما را نگه بداره و خدای ناکرده منشئی بشه برای اختلاف نظر، تأثیر بد یا اختلاف نظر ناگواری که روحیه را به دچار مشکل بکنه. با الفاظی که شبیه به اینه که بحث میشه انشالله، یا قابل بحثه، تطمیرانی که قابل بحثه. خب قابل بحثه یعنی چی؟ نه در مقابل اون بحث استاده ایم، نه این که تأیید کرده ایم. قابل بحثه. این که قابل بحثه دو طرف گوینده و شنونده رو فعال میکنه و از حالت گارد گرفتن خارج میکنه.
بله.
از حالت عصبانیت هم خارج میکنه، چون یه قابل بحثه. اما قابل بحثه چیه؟ میخوای تایید کنی یا نه؟ چه بسا واقعا اصلا نظرش تایید نیست، ولی میخواد عبور بده این موقعیت رو از تنش‌های روحی، از تنش‌های عصبی، از دوگم‌ها، از تعصب‌های غلط، از خیلی چیزایی که اون لحظه داره اتفاق میفته. لذا یه تأثیر بسیار بالایی روی روحیه انسان، مخصوصا طرف مقابل رو میگذاره، که خب بله قابل بحثه، میتونه توی دایره آنچه که به عنوان قابل بحث هست خودش رو به اصطلاح بگذاره. حالا تو این دایره خیلی مثل این که 20 تا صندلی باشه، فضا براش بازه، روی کدوم صندلی بشینه خوشبختانه براش جا بازه، انتخاب با خودشه. چون انتخاب با خودشه که روی کدوم صندلی بشینه، اینجا گارد گرفتن و عصبانی شدن و احساس تنگی کردن خیلی کم براش اتفاق میفته. ولی یه وقت هست میگه لابد اینجا بشینی، احتمال داره که یک احساس زندانی بودن انتخاب داشته باشه، احساس یک تنگی عاطفه داشته باشه. اما میگیم نه، قابل بحثه. مثل اون هستش که 10 تا صندلی براش مهیا شده، هر کدوم خودش انتخاب میکنه، یا 10 تا وسیله هست، هر کدوم خودش میخواد به کار بگیره، چند نوع غذا هست، هر کدوم خودش میتونه میل کنه، متناسب با علاقش داره بحث میکنه. کلمه یه قابل بحث هست برای این است که ما هوشیارانه بتونیم این شخص رو از الان عاطفیش خارج کنیم. اینجا یه داخل پرانتز عرض کنم، اگر تو خونمون، دوستامون، فامیلمون یه آدم عصبی داریم، با ما میخواد گفتگو بکنه، از نظر بیان و از نظر گوش دادن راحت میتونیم آرامش بهش بدیم، منتها از نظر بیان از این واژه بهتر استفاده کنیم. یعنی بیشترین بحثمون ببریم روی این که قابل بحث هستش.
خیلی مؤدبانه میتونیم موضع مخالف خودمون رو با این کلمه مشخص بکنیم،
منتها در اون از طرفی هم او احساس نمیکنه مقابله میکنه.
یعنی شاید مقابل این کلمه این باشه که خیلی صریح بگیم که من با تو مخالفم یا تو داری اشتباه میکنی. خیلی راحت میشه گفت که این موضوع قابل بحثه. میشه حتی میشه بگیم طور دیگه میشه به این موضوع نگاه کرد.
بیشتر این بحثه که به اصطلاح به اون بفهمونیم به طوری دیگه، به شکلی دیگه، با معنی دیگه یا با علمی دیگه به این موضوع باید پرداخت. این که شما میگید اشتباهه، اما اگه هم اول بگیم که شما میگید اشتباهه،
موضع‌گیری
ایجاد میشه. یا هم اول بگیم که اینی که شما میگید غلطه، هم چیزی موجود نیست، این موضع‌گیری میکنه. ولی وقتی که میگیم نه قابل بحثه، اون توی فضا قرار میگیره، بعد راحت‌تر پشت این کلمه میتونیم یه فضای باز کنیم. فضای باز بکنیم که مثلا فرض فرمایید میگیم اگر فرض فرمایید این موضوع رو بخوایم بررسی کنیم، به فلان موضوع رو یادت باشه چنین بود، این موضوع خوبی رو میتونی براش در میان بگذاری. اینها مجموعه واژه‌هایی بود که انظر حرف زدن و یا سخن گفتن.
درست.
موضوع بعدیمون بحث گوش دادنه. در اصول خوب گوش دادن یک مطالبی هست، اینا هم یک اشاره بکنم که اگر برسیم انشاءالله جلسه بعد موضوع جدیدی رو بحث بکنیم. اولین مرحله‌ای که در حقیقت هم گوینده هم شنونده باید بهش دقت بکنه که چه بهتر، حداقل نه یکیشون به این توجه بکنن، اون کسی که میخواد بیشتر تأثیرگذار باشه. خب ما مهمونی میریم، مسافرت با هم میریم، فرم کنه تا انجایی که من الان جایگاهم اینه که سخن بگم. خب اگر الان سکوت کنم بده، چون الان جایگاه من اینه که بگم. اما اونجا نه، تو مسافرت، توی فامیلی گفتگو میکنیم، صله رحمه، یا توی جایی با دوستان داریم یه تفریح میریم و امثاله هم، اونجا بخوایم تأثیرگذار و خوبی باشیم، اولی بحث میگن که شما نگاه کن دو تا گوش داری یک دهان داری. خیلی روی این تأکید میکنن، از همین نکته برو تو میدون. خدا متعال درسته دو تا گوش داده، حکمت های فراوانی داره که بحث مغز مطرحه، بحث تعادل در بحث سر و امثال هم مطرحه، تنها بحث شنیدن نیست، قبول داریم، ولی به عنوان این که بحث فهمی مطلب را میخواد مطرح بکنه، اینطوری هستش که در روایت از حضرت امیر علیه السلام هست، میفرماید دائم به این فکر باشین که حکمت این که دوتا گوش داریم از نظر تربیتی اینه که دو بار بشنویم، یک بار صحبت بکنیم. میگه همین رو به عنوان یک قاعده برای خودت تکرار کن. پس ما بیشتر بشنویم. خب چرا؟ چون هر چی که در مقابل یه افراد اینچینی بهتر بشنویم راحت‌تر میگیریم. یه آقایی میگفت یک فامیلی داریم، هیچ کس نمیتونه باش سازگاری باشه، اما من میدونم تو دلش هیچی نیست بنده خدا. گفتم خب سن چقدره؟ گفت که حدوداً شاید بگیم نزدیک 55-6 سالشه، اما خیلی آدم خوبیه. گفتم شما چیکار کردی؟ گفت میگن خیلی موفقم. گفتم خب شما چیکار کردی موفق شدی؟ خیلی جالب بود برام. گفت که من وقتی میرم پیشش میشنوم حرفاشو، او میگه من میشنوم، او میگه میشنوم، یه تعدادش که رفت با یه جمله مثلا بعضی قسمتاش رو بیان میکنم، چه بسا تمام صحبت قبلش رو هم گذاشتم کنارا، ولی قبول میکنم، چون دید که من شنیدم، شنونده خوبی هستم. اگه الان میگم حرفا درست نیست راحت میپذیره. به همین دلیل میگفت گاهی با من 3-4 ساعت سخن میگه، ولی با بقیه فامیلش شاید به 3 دقیقه نکشه. خب این خیلی جالبه، هزاران نمونه این چنینی کار شده، دیده شده که وقتی که ما دقت میکنیم بیشتر شنونده باشیم، اثرات متعددی داره. یک، طرف مقابل رو تکریم کردیم، خودمون رو جای او گذاشتیم.
درسته.
به فرمایش از تعمیر میفرماید اگر میخوای ببینید که ارزشت کجاست، شما برای اون ارزش قائل شو تا برات ارزش قائل بشه. یه نکته مهمیه، من وقتی که احساس بکنم شما سخن میگید سکوت بکنم تا بشنوند، در حقیقت خودم را احترام کردم اول.
بله.
اما در نکته اون در واقعی که گفتیم اونجا صحبت میشه، اینجا اتفاق داره میفته، در واقع شما هم تکریم شدید. پس این خیلی نکته مهمیه، دو طرف هست، هر دو طرف تکریم شدن. این یکی از اثراتشه. اثر دومش، وقتی گوش میدیم بیشتر تا سخن بگیم، اون وقتی که ما صحبت میکنیم به دلیل این که آدم پرگوی ناتوان جلوه نکردیم، اتفاقا با همون کم گفتنمون صحبتمون پذیرایی پیدا میکنه.
بله.
پذیرش پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه. پس بنابراین همون صحبت کممون به درستی ازش استفاده میشه اون موقع. خب اثر سومی که ازش میگیرن، میگن چون خوب گوش کردیم، اون داره خوب صحبت میکنه اون موقع، در حقیقت از حرفای خوبش خواهد گفت. چرا؟ چون که او هم ناخودآگاه در وجودش این موقعیت به وجود میاد که این آدم محترم، نمیشه هر حرفی براش زد. حالا جالبه، نیازی به اراده اون نداره ها، عواطفشی همچه حالتی ایجاد میکنن. چون ممکنه بگیم خب آیا ایشون آدمیست عوض میشه؟ نه، عوض نمیشه از نظر اراده، از نظر عاطفه عوض میشه. پس یه نکته است. نکته دوم، حواس گوینده رو پرت نکنیم. وقتی داریم با شخصی صحبت میکنیم، اون شروع میکنه به صحبت کردن، اون خوب گوش کردن در حقیقت کمک میکنه که حواس گوینده رو پرت نکنیم، فقط و فقط چیزی که گفته میشه توجه کنیم. خب اگر به اون چیزی که اون گفته میشه توجه میکنیم، چند اتفاق میفته خود به خود. یکی این که اون احساس حرمته، اون احساس ارزشمندی بودن، اون احساس بزرگ بودن را که در وجودش ایجاد میکنه، صحبت‌های کودکانه ازش دور میشه، صحبت‌های نادرست ازش دور میشه. عجیبه، انسان هرچه احساس بزرگواری در وجودش ایجاد میشه، صحبتاش پخته‌تر میشه. بنابراین هرچه احساس خودکمبینی بکنه، احساس صحبت‌های ناپخته بیشتر در وجودش هست. لذا اگر فردی رفت توی یه جمعیت 5-6 هزار نفره، خیلی راحت و ریلکس تونست حرف بزنه، اونجا نه احساس ترسه، نه احساس خودکمبینیه، نه احساس جالبه بهت بگم که غروره. این فرد به راحتی و ریلکس میتونه حرف بزنه، یعنی اون حالت بزرگوارانه در جای خودش، حالت خود ارزشمندی رو داره.
درسته.
اما اگر نه، یه کمی احساس خودکمبینی بکنه، اون ترس غالب میشه، هول میشه، صحبتهایی رو که میکنه معلوم نیست ورود و خروجش بر اساس چی تنظیم میشه، یا نه داره صحبت رو شروع کرده، یه دفعه یه کسی یه نکتهی بگه، سوالی بپرسه، اشکالی بکنه، اگه اون حالت بزرگ منشی در وجودش نباشه، به هم میریزه، چه بسا داد بزنه، چه بسا خدای ناکرده بی احترامی بکنه، چه بسا اصلا قطع بکنه، کپ بکنه، نتونه کاری از پیش ببره. پس این خیلی مهمه که حواس گوینده رو پرت نکنیم تا چند تا فایده داشته باشه. اول از همه اون شخص احساس شخصیت بکنه.
درست.
ما بنامون بر اینه، اون شخص مقابلمون رو فردی آرام، فردی عاقل، فردی خیرخواه ببینیم، تا در امان باشیم از خدای ناکرده بدگویی‌هاش، در امان باشیم از عصبانی‌هاش، در امان باشیم از موضع‌گیری‌های بدش. خب مگه ما غیر از اینه دنبال غیر از خیرخواهی هستیم؟ این یک طرف قضیه است، برای خودمون، برای خودشون هم همینه. یه وقت می‌خوایم یه کودکی رو، نوجوانی رو تربیتش بکنیم، مثلا بحث خودمون نیست، بحث اون مطرحه، اگه می‌خوایم تربیتش بکنیم، به همین خاطر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن 7 سال اول آقا و سرور فرضش کرد، از همونجا شروع کرد، همون اول فرمودن که اون ارزش براش قائل باش.
بله.
این آدم بزرگ حرفاش گوش کن، تو بحثاش نپرید، نگید که بچه حرفت بچگان است، این آدم بزرگا ارزش قائل. پس از همونجا برای تربیت اینجا شروع میشه. حالا بزرگتری هم در مقام نوجوان شده، جوان شده، 7 سال سوم، حتی خیلی خوب داره، 28 سالشه، 25 سالشه، 21 سالشه، وقتی صحبت میکنه میگه که حواسش رو پرت نکن، براش ارزش قائل باش برای صحبتاش، تا اون خود ارزشمندی رو آرام آرام پختگی رو آرام آرام به دست بیاره. خب ما هدفمون همین خیر بود.
مثلا یکی از رفتارهای اشتباه که محلش هم همین جاست، همین موضوع شماست، اینه که خیلی وقتا ما داریم با یک نفر صحبت میکنیم، طرف با گوشیش بازی میکنه یا در صورت ما نگاه نمیکنه یا داره کار دیگر رو انجام میده. دقیقا خیلی وقتا هم در بهترین حالت طرف میگه من حواسم به شماست اما داره کار خودش رو انجام میده.
این نمیتونه مؤثر باشه، خصوصا برای خانما، خصوصا برای خانما. خداوند متعال بانوان را طوری خلق کرده که در حقیقت همراه با مهر و محبتن، یعنی گویا با پوست و خون اینها مهر و محبت رو عجین کرده. نیازی نیست برای بانوان آموزش بدیم که مهر و محبت رو کسب کنه، در وجودشه. همراهش، یعنی اینطوری بگم شکوفا شدن و نشدن معنی نداره، واقعا چون شکوفا شده هست. خب چون اینطوریه توقعش هم همینه، یعنی میگه که من که صحبت میکنم، همسرم یا بچه هام یا برادر و خواهر و اینها باید به من گوش بدن و نگاه بکنن. اگر بگه نه من گوش میدم و فرمایش شما، داره با موبایلش کار کنه یا با دفتر دستکی چیزی داره کار میکنه،
مشغول باشه
تلویزیون نگاه بکنه، به هیچ وجه نمیتونه این خانم صحبتش رو کامل با پایان برسونه. یعنی واقعا یه جای قطع میکنه بدون که خودش متوجه بشه.
بله.
بعد جالبتر این که این خانم نمیتونه پشت سر این ارتباطی که الان قطع شد، دیگه ایشون گویندگیش رو تبدیل کرد به سکوت، نمیتونه پشت سرش تبدیل بشه به یک آرامش همراه با شادابی. خیلی جالبه اینجا، یعنی اینجا در حقیقت خانم ها دچار نوعی عصبانیت ناخواسته میشن، خودشون نمیخوان، نوعی اینطوری بگیم که تحلیل ذهنی ناخواسته میشن، که تحلیل میکنن ذهنی که این چرا اینطوری شد، چرا اینطوریه، چجوری الان یه حرف رو بهش بگم. خب ببینید این موجب میشد که اون حالت مهر و محبتی که در وجودش هست میخواد نثار طرف مقابل بکنه، دوست داره اینم نثارش کنه اینطوری. اما هیچ چیزی بدتر از این نیست که هنگام صحبت طرف مقابلش، مخصوصا همسرش، بیش از دیگران، یعنی بیش از پدر، بیش از مادر، بیش از خواهر و برادر، بیش از فرزندان، خداوند اینطوری خلقش کرده دیگه، بیش از دیگران احساس توجه بهش داره که وقتی حرف میزنه دقیقا بهشون توجه بکنه. خب به همین دلیل هم جلسه قبل من عرض کردم پیامبر عظیم الشان تأکید میکنه که زن و شوهر کنار هم باشن، به هم نگاه کنن. بعد فرمود ثوابش بهتر از اعتکاف در مسجد نبیه. حالا چند وقت دیگه داره کم کم میرسیم به ماهایی که اعتکافه، خیلی دوست دارم برن اعتکاف کنن، چه بهتر که در مسجد نبی باشه که اگه دستشون برسه. ولی خب بزرگوار میگه تو همون خونه ثواب اعتکاف رو هر روز ببر، هر روز ببر. چطوری؟ با چند دقیقه نشستن کنار همسرت. بالاخره همین پیغمبری که به ما آموزش داده که اعتکاف در مسجد این همه ثواب داره، همون پیغمبر رو ما فرموده که کنار همسر نشستن و با این شکل همدیگه را با محبت نگاه کردن موجب میشد که بهتر از اون، بیشتر از اون ثواب ببری. بالاخره ما یا فرمایش پیغمبر رو قبول داریم نداریم؟ علیاذ بالله دیگه، وقتی داریم پس دو طرفه است، اینا رو باید قبول کرد دیگه. چطور شد گزینشی انتخاب میکنیم؟ اینه که در حقیقت تو بحث گفتگو میگه که اون حرفاش رو نشکنیم، بنابراین بگذاریم اون صحبت میکنه با این نگاه ما، با این سکوت و نگاه همراه ما بیشتر داریم تشویقش میکنیم. البته الان اگر نفی کنیم صحبتش بهتر میپذیره، بهتر میپذیره، چون در حقیقت اون حالت آدم حساب کردنش، عذر میخوام اینطوری میگم، آدم حسابش کردیم، اینی که آدم حساب کردنش عجیب بر وجودش اثر میگذاره که آرام بشه، در وجودش اثر میگذاره که شنونده بشه. اما اگر نه، تا حرف زد بپرین تو حرفش، نه این نیست، دوره حرف میذاره، نه اون نیست، این یعنی آدم حسابش نکردیم.
اینجا باید استاد یه فرقی بذاریم بین گوش دادن و شنیدن. خیلی وقتا ما میشنویم
بدون
توجه،
به در نمیخوره،
باید دنبال گوش دادن باشیم.
اتفاقا همین بحث رو هم داریم که شنیدن یعنی اون صوت را میشنوی، گوش دادن یک اصطلاحه. ببینید ما هر کار علمی که میکنیم حتما در کار علمی بایستی که اول اون واژه اون لغت رو از نظر لغت معناشو ببینیم، بعد از نظر اصطلاح شناسی اون علم کتاب اصطلاح شناسی اون علم رو ببینیم. چرا؟ چون که همین بحث شنیدن و گوش دادن دو تا واژه متفاوتن. چه بسا به ظاهر بعضی از افراد بگن که خب این شنیدنه اونا گوش دادنه، چه تفاوتی میکنه؟ گوش دادن معناش این هستش که در حقیقت این وضعیت جسمانی و این حالت به اصطلاح گیرندگیش در اختیار فرد قرار میگیره که میشه کل صورت و مغز. اما شنیدن مثل میمونه که حضوری هم نباشه. مثلا شما تلفن میزنی، این شنیدنه، گوش دادن نیست. اما اگر رو در رو صحبت میکنی گوش دادنه. چرا؟ چون بایستی که اون موقعیت جسمانی رو که عبارت است از سر و صورت وارد عرصه بشه، وارد عمل بشه. خب اون موقع این تعریف ها چرا کردن بحث مفصلی داره. یک کتابی هست تحت عنوان فرق بین گوش دادن و شنیدن از زمین تا آسمان. این البته 4 نفر نویسنده داره، ولی آقای دکتر محمد براهینی سر به اصطلاح ویراستارشون هست، به نام ایشون بیشتر معروفه. بسیار میتونه تأثیرگذاری جدی داشته باشه. یا یک کتابی هست به فارسی ترجمه شده، این کتاب یه شخص آلمانی نوشته، ترجمه شده تحت عنوان گوش دادن یا شنیدن. بعد تو بحث مطرح میکنه که این یای کارده چه تفاوتی میکنه. پس اینم یکی از موارده. چهارمین نکته ای که
استاد من قبل از یه وارد بحثش من عذرخواهی میکنم،
آیش منه
کلام شما رو قطع میکنم، تلفن داریم.
از تو خدمت
سکا خانوم باقری از اسلام شهر خدمت شما سلام عرض میکنم. خانم باقری سلام. خانم باقری
الو
سلام علیکم.
الو
سلام علیکم خانم باقری، بفرمایید.
سلام، خوب هستی؟
متشکرم. سلامت باشید.
هستی در خدمت. از آقای استاد کرم من یه سوال داشتم.
بفرمایید.
پسرم خیلی استرسیه، میخواستم بپرسم نه باید چی کارش کنم. مثلا یه چیزی الان یه ماشین خریدیم خیلی نگرانه، هی شبا که میخواد بخوابه و اینا میگه مثلا این چه اتفاق براش نیفته و اینا. خواستم ببینم باید چیکار کنیم. کلا مثلا کف دستش هم زیاد عرق میکنه.
چند سالشه؟
7 سالشه.
7 سال؟
بله.
مدرسه هم میره؟ تو مدرسه هم همچی چیزی ازش؟
آره آره تو مدرسه هم همجوریه.
بسیار خوب،
بسیار خیلی ممنون و تشکر از شما خانم باقری. بینندگان گرانقدر کانال مهر همچنان ادامه داره، یک بخشی رو میبینیم برمیگردیم همراه شما خواهیم.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند مؤمن دوست خداست و فرزند او هدیه خداست، پس هر که خداوند در اسلام به او فرزندی روزی کرد باید او را زیاد ببوسد.
وقت شما بخیر بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر، خیلی ممنونم که همچنان برنامه خودتون رو به صورت زنده و مستقیم از این شبکه مشاهده میکنید. همونطوری که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، رسالت اصلی این برنامه و دغدغه اصلی استاد گرانقدر استاد کرمی پاسخ به سوالات شما عزیزان هست. دعوت میکنم حتما سوالات خودتون رو از هر طریقی راحت هستید، از طریق پل‌های ارتباطی برنامه به دست ما برسونید و همچنین تقاضا دارم نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو به ما برسونید تا بتونیم چراغ راه خودمون قرار بدیم در مسیر بهبود مداوم این برنامه. تشکر میکنم از شما. بریم سراغ پاسخ به سوال سرکار خانم باقری. استاد در خدمتتون هست.
علت این که سن رو سوال کردیم، این نوع استرس ها مربوط به سن بین 6 تا 8 سالگی هستش که اتفاق میفته. ما 3 نوع استرس در این سن داریم. یک نوع استرس به خاطر واکنش های والدین است، یک نوع استرس به خاطر ناتوانی هستش که نمیتونن از عهده کارشون برمیان، مثلا فرض فرمایید نمیتونه مشقش رو بنویسه، میترسه، یا اینکه میترسه تو جمع بره خوب تحویلش نگیرن. این یک نوع به خاطر اون ترس ناتوانی. یک نوع استرسی هم که تو این سن اتفاق میفته به خاطر نوع شکست های پی در پی با همبازی هاش هستش، اما ایشون از نوع اولش هست، یعنی والدین برای این نوع استرس های ایشون حساب باز کردن، به تعبیری میدونی ایجاد کردن. متاسفانه اگر فرض فرمایید الان در ارتباط با همین ماشینی که خریدن انشالله مبارکشون باشه احساس ناراحتی میکنه، خیلی راحت بهش توجه میکنن، خیلی راحت براشون مهمه تو این قسمت. و حالا اینکه این بچه در این نوع بازه کاری داره خودی رو نشون میده، داره خودی رو مطرح میکنه، یعنی گویا میخواد اینطوری به والدین بفهمونه که این خرید ماشین براش ارزشمنده، اینو میفهمه و براش هم مهم هستش که هیچ آسیبی نبینه، خطی بهش نندازن، نمیدونم کثیفش نکنن، کسی نزنش و امثالها. اگر میبینیم بچه تو این سن یک همچون چیزایی مطرح میکنه، دقیقا به خاطر از کردیم واکنشیست. من برای اینکه وضع روشن بشه چند تا مثال دیگه هم بزنم. گاهی اینها به خاطر این که بچه کوچکتری هست بفهمونه که من بچه کوچکه رو دوست دارم، من بچه کوچکه رو بدم نمیاد، ارزش براش قائل هستم، داره یک مجموعه فعالیت هایی از خودش استرسی نشون میده که حتی تو مدرسه رفتنش، توی غذا خوردنش هم اثر میگذاره. خب چه بسا خیلی فکر کنن حسادت داره میکنه به این بچه. نه، این چون میخواد بگه که من برای این بچه ارزش قائلم، شما متوجه بشید، من دارم دوست داشتن اون را میگم، شما متوجه بشید، این نوعی پژواکه، داره یه پژواک، در یه نوعی انعکاس، درسته به صورت یه رفلکس داره خودشو بیان میکنه ولی یه نوعی انعکاسه، داره انعکاس میکنه که من این بچه را دوست دارم، من اون مثلا ماشین رو دوست دارم، من این، چرا؟ چون شما دوست دارید. جالبش اینجاست، یعنی در حقیقت این بچه آخر بحث اینه که میخواد والدین رو رضایت خاطر به صلاح داشته باشه ازشون، یعنی میگه والدین بگه که شما راضی باشید.
بله.
پس نکته اول، هدف اصلی این بچه اینه که رضایت والدین رو به دست بیاره. برای چی؟ برای این که دوستش داشته باشن، برای این که بیشتر همراهیش بکنم، برای این که بیشتر تاییدش کنم. خب برای این که دوستش بدارند، حاضر جلب توجه کنه والدین رو، پس میاد اون چیزایی که برای والدین مهمه، اون چیزایی که برای والدین ارزشمنده بهشون پیله میکنه. مثل چی؟ فرزندی که تازه با دنیا آمده، براشون مهمه که نزنش، سر به سرش نذاره، اذیتش نکنه. یا مثل ماشینی که تازه خریدن، مثل وسیله خونه‌ای که تازه خریدن. مثلا فرض فرمایید جالب یه کار خطرناکی گاهی میکنن، مثلا اون جایی که حالت آتش‌سوزی و برق و امثال هم باشه، یه فرض فرمایید که از این چیزای خوراکپزی رو خرید، گازهای خوراکپزی رو خریدن، مثلا برای مادر خیلی اهمیت داشته، ارزش داره، این الان تونستن یه چیزی که کارش رو راحت کرده بخره، قبلی اذیت میکرد مثلا فرض فرمایید، این میره دائم کنار این و میگه دست نزنید، یا مثلا گاهی خودش این طوری انگولکش میکنه. خیلی باید مراقب شد در این همچون مواردی، گاهی برقیه برای این که بگه که من هم توجه دارم میره و دستگاه برقی رو انگولک میکنه. همه این موارد من مثالای متعددم زدم، یه جاهاش میتونه خطرناک باشه، اینجا مراقب باشی، همش یه بحثه. میخواد بگه که همونطوری که شما برای این ارزش قائلید منم ارزش قائلم، اما این نمیتونه به شکل دیگه بگه. یه همچه حالتی حالت استرسی به خودش میگیره بنده خدا و واقعا اثر استرسی رو دارد ها اون موقع. خب حالا پس نصف قضیه تقریبا حل شد، چون موضوع مشخصه راهکار آسون میشه. راهکار اینه که او وقتی که تعریف میکنه مثلا یه ماشینی که خب بزنن مهم نیست، آخه مثلا خط روش میکشن اشکال نداره، بشین، اگه خط نکشن پس صافکار چه کار کنه؟ یعنی با این حالت اقتداربونه که در حقیقت طوری واکنششون بدین که گویا نه برای ما اینطوری اهمیتی نداره که شما در حد استرس به اج برسید. بچه نمیدونن گریه میکنه، اشکال نداره، ولش کن، بچه داره میفته، اشکال نداره. ببینید با این حالت اگر ما اومدیم تو میدون، او باورش میاد که ما ارزش خود این شخص برامون مهمه، خود این بچه، نه چیزای دیگه. یعنی برگردونیم به خودش، میگم تو بشین، تو نباید خسته بشی، نرو سر نزن به ماشین، نه شما بشین، الان نیازی نیست، حتی متن نوشتنش نمیتونه، میسه استرس داره، نمیخواد بنویسی، ولش کن، یه ساعت دیگه بنویسی. این که میگیم نمیخواد بنویسی یه ساعت دیگه بنویسی، نترسیم از این که بگیم یه ساعت دیگه نمینویسه، نه مینویسه. الان براش مهم بود که تاییدش بکنیم، که احساس بکنه که نه منم ارزش دارم. این کار خیلی راحت همین یه کار رو انجام بدن که اون چیزی که حساس برانگیز شده بی اهمیت بشه براشون، اما خود ایشون براشون اهمیت داشته باشه، کافیه دیگه.
بسیار استاد، بحثتون رو ادامه بفرمایید.
بله، سومین بحثی که در گوش دادن مطرح هستش انعکاس افکار درسته. یعنی حالا که ما قرار بود خوب گوش بدیم، خب این خوب گوش دادن ما زبان بدنمون، زبان گویاییمون باید کار کنه. یعنی چی؟ یعنی گاهی در مقابلش نشستیم، خب بابا یه خنده‌ای،
تاییدی،
یه سرتکون دادنی،
درسته،
یه چشمی بالا پایین انداختنی، یه
گوش دادن فعالانه.
بله، وقتی می گوش دادن این میشه، عرض کردن که با جسم همراهه، شنیدن با گوش دادن فرقش اینجاست.
درست.
بعد عرضم شما گاهی مثلا پیش میاد که دستی رو دستش آدم میزنه، دستی رو شونه می شخص میزنه، گاهی نه همچون که خودش میزنه رو پا، مثلا رو دستش، مثلا رو میزی میزنه. این حرکات به معنای تأیید، به معنای هیجان، به معنای خوشحالی، به معنای اون عصبانیت دست کسی، اینم یه همچه حالاته همراهیش میکنه. این در حقیقت خوب گوش دادنه. این انعکاس افکار گاهی حالت جسمانی طوری، گاهی نه، اون جملاتی که میگه نیاز به تأییده. قرار بر این بود ما این پسرمون رو، این دخترمون رو، یا همسرمون رو، یا برادر و خواهرمون، فرق نمیکنه، یه چیزی نصیحتش بکنیم، الان وقتشه. او داره میگه که آدم وقتی حرف میزنه باید مؤدب باشیم. آفرین. آقا امیرالمومنین علیه السلام اتفاقا جمله‌ای داره، میفرماید شخصیت متعادل آدم‌ها نشانش در ادب کلامشونه. اگر مؤدب حرف زدن با شخصیتم، این کلام از تعمیره. امام صادق علیه السلام فرماید اگه میخوای بفهمی کی با شخصیته، ببین در ادب گفتار و رفتارش چه میبینی. خب این دقیقاً یک همچون موقعیتی ما داریم چیکار میکنیم؟ سر به زنگا اومدیم، اون جمله‌ای که باید قبلاً بهش میگفتیم الانم هم بهش میگیم، همین که اون جمله‌ای که گفته تایید میکنیم، اون یه احساس پذیرشی برای خودش هست نسبت به کلام خود و کلام ما.
درسته.
این نکته بسیار مهمیه. بنا نیست ما هر جایی نصیحت کنیم، بنا نیست ما هر جایی تذکر بدیم، همچون جاهایی وقتشه،
به زنگاهه.
بله، خوب گوش بده، خوب گوش بده، خوب گوش بده، بهترین سخنشو بگیر به خودش برگردون.
درست.
میشه انعکاس افکار درست. یه جایی نفی میکنه، اتفاقا اون چیزی که با واقعیت‌ها روبرو هست برای نفیش، موقع میگه راست میگی، نباید اینطور باشه. این که شما میگی نباید اینطور باشه، مالای حدیث برات بخونم، یک آیه برات بخونم، یک قطعه شعر بله حافظ چنین گفت، سعدی چنان گفت،
در تایید کلام.
احسن، این در تایید کلام میخوام یه مستندش میکنیم براش. خود این مستند سخن گفتن و صحبت دیگران را مستند کردن به جایی جالبه، ریشه او در وجود خودمون نهادینه میکنیم، این درخت بی ریشه نمیشه دیگه،
درست.
از بین نمیره. این هم سومی.
درست. استاد من میخوام یک موضوعی رو اینجا مطرح بکنم که شاید برای خیلی از ماها، اگر نگیم برای هممون، اتفاق افتاده. خیلی وقت ما میبینیم دو نفر دارن بحث میکنن بدون اینکه به حرف همدیگه گوش بدن، دنبال جواب دادنن. یعنی اون صحبتی که فرد مقابل داره انجام میده رو من نوعی اصلا گوش نمیدم، تا صحبت اون قطع میشه مثلا در باره یه موضوع دیگه میخوام جواب بدم. اصلا میگن زمانی که داری گوش میدی داری فکر میکنی به جوابت، نه به صحبت مقابل. چون این موضوع در حوزه گوش دادن هست، تقاضا دارم بهش بپردازید.
بله، اون اتفاقا تو اون بحثی هم که گفت حرف دیگران را قطع نکنید، بحثش همینجاست. اما من چهارمی اتفاقا طوریست که هم به فرمایش شما پاسخ میده، هم خودشو داره پیش میره. ببینید، در چهارمی گفته که در گفتگو بخوای گوش بکنید، به اصطلاح صبور باشید. چرا؟ میگه که طرف مقابل شما انتظار داره اون چه که الان به ذهنش رسیده کامل بیان کنه و شما هم بپذیرید. حتی
درست.
از نظر روانشناسی آدم هایی که عجول باشن، آدم هایی که احیانا خدای ناکرده از نظر شخصیتی یه مقداری متزلزل باشن، مثل کی؟ مثل نوجوان و جوانی که از خانواده آزاد مطلق پرورش پیدا کرده. من این مدار توضیح بدم تا بیشتر باز بشه بحثش. ما سه نوع خانواده عاطفی داریم: خانواده آزاد مطلق، خانواده دیکتاتور و خانواده متعادل. بدترینش خانواده آزاده. بدترینش. چرا؟ به واسطه این که هیچ قاعده و قانونی برای پرورش اینها به کار گرفته نشده. اونی که دیکتاتوره، حتی اونی که دیکتاتورانه برخورد میکنه، یعنی چی؟ یعنی یا پدر سالاریه یا مادر سالاری یا فرزند سالاری، اون قرار دیکتاتوریش، بالاخره یکیشون داره حرف آخر رو میزنه. او با توجه به اینکه مجموعه مقرراتی رو داره، بهتر از این است که هیچ مجموعه مقرراتی نداره. خب بهترینش اون متعادل است که در جای خودش قبلا بحث کرده این که باب و گفتگو دارن. اتفاقا همیشه که فرمودید اجازه گفتگو برای همدیگه میدن، اجازه شنیدن و گفتن رو به هم دیگه میدن.
درست.
اون پرورش درست پیدا میکنه، پختگی. خب اونی که آزاد مطلقه در حقیقت نمیتونه با همه افراد همراهی داشته باشه، الا این که هم رنگ خودش باشن، هم تراز خودش باشن. خب حالا میخواد صحبت کنه، این تیپ افراد نمیتونن آرامش داشته باشن، باید هر چند یک بار جاشون عوض کنن، باید هر چند دقیقه یک بار چیزی بگن. موقعی که میگن بایستی که حتما یه جوری به طرف مقابلم یه چیزی رو به قول خودشون بپرونن. خب اگر همچون کسی داره صحبت میکنه ما صبور نباشیم و موقعیت او را درک نکنیم، بیشتر از گذشته داریم تحریکش میکنیم برای ناآرامی. اتفاقا اون موقع اینا زمینه عصبانیت دارن، زمینه قطع رابطه دارن، زمینه فراری شدن دارن. ما یک نشانه دیگر بگم، بعضی از نوجوانها و جوانها دوست ندارن پیش بزرگترها بشینن. میگه من اینجا نمیام. میگه برای چی؟ حاج آقا و حاج خانم ها هستن.
درسته.
چرا؟ چون سنشون بالاتر از ایشونه. مثلا بابای بازاری خوبی داره، بابای کارمند خوبی داره، عمو و خاله به اصطلاح خوبی داره، کارمند خوبی هستن، چی میگیم؟ کارخونه دار خوبی هستن. اما چون سنشون بالاست و اینها موقع صحبت کردن به تعبیری یک حالت سیستمی صحبت میکنن، ایشون نمیخواد و نمیاد، هم میره با بچه‌هایی که معمولاً از هر جهتی باری به هر جهت سخن بیادن میگن، کار ندارن، توهین توشه باشه، مسخره کردن توشه هست باشه، میره تو اون خطهای خیلی 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 بیدر و پیکر. خب این دلیلش این بود که بزرگترها نیمدن خوب شنوندگی بکنن براش و بعد نبالاتر خوب گوش بدن. لذا فرمود صبور باشید.
بله.
بهترین فایده این صبور بودن اینه که اینها را داریم هدایت میکنیم، اینها را داریم به مقبولیت، محبوبیت و موفقیت یک جا میرسونیم. چون وقتی من الان فرمایش از تایلر گوش کنم و بعد تاییدم بکنم، انعکاسم داشته باشم، گاهی با یه بله، گاهی با درسته، گاهی با یک چه جالبه، گاهی با عجب، گاهی مثلا الفاظی به کار گرفته میشه، خب خیلی خوب، این حقیقت دقیقت قبول کردم حرف رو، این مقبولیت، پس این دوست دارم که گوش میدم، محبوبیت، و مهمتر از همه این که خوب گوش میدم و خوب قبول میکنم، موفقیته. پس شما احساس موفقیت رو موقع خواهی کرد. این جوان اینطوریه، اون جوان اینطوریه، اون جوان اینطوریه، هیچ فرقی نمیکنه، اونم مثل من و شما. پس بنابراین اینجا در حقیقت بحث مقبولیت، محبوبیت، موفقیت رو یک جا تو دلشون کاشتیم، یک جا هم ازشون گرفتیم، یه احساس شخصیت متعادل بودن رو در وجودش داره اون رایحش پیدا میشه. اینجا هستش که برای جلسه بعد دوست داره این اتفاق بیفته. اگر جلسه بعد همچه حالتی ما، یعنی ما بزرگترهی که اونجا باشیم فرض فرمایید، انجام بدیم، اون درجه تثبیتش رو بالاتر میکنه با این صبوریت ما. به همین خاطر میگن صبوریت معانی مختلف داره، بعضی جاش معنی استقامت داره، بعضی معنی تحمل داره، بعضی جا معنای در حقیقت سکوت داره، معانی نسبت به جای خودش معانی مختلف داره. اما پنجمین نکته ای که در بحث گوش دادن هست، از هیچ کس بدگویی نکردن. این خیلی جالبه. اسلام عزیزم اومد بحث غیبت رو حرام کرد، الغیبت و اشد من الزنا. خب ملاحظه فرمایید، این شاید به اصطلاح اون شخصی که این داره بدگویش میکنه اتفاقا از دوستای اون شخص باشه. چه اتفاقی میفته؟ مثل میمونه پدر مادر بدگویی دوست بچهشون بکنن، ممکنه بچه به ظاهر در مقابل والدین پرخاش نکنه، اما در وجودش سیر و سرکه است،
موضع‌گیری داره.
بله، یعنی موضع‌گیری آنچنانی تو وجودش هست، دلش آشوب الان به چه کار بکنه.
بله.
ضرورتی نداره ما کسی که حضور نداره در موردش صحبت بکنیم، هم گناه نکردیم، هم این طرفی که در مقابل ما هست در حقیقت میدونی براش باز نمیشه برای عصبانیت، برای استرس، برای واکنش‌های منفی، برای اینکه ما را متعادل نبینه، برای اینکه به ما اعتماد نکنه، مهمتر از همشه. چرا؟ بنا هست ما با اینا رفیق شیم، ما با این به تعبیری بنا هست ما با اینها همراه بشیم، اونا با ما همراهی بکنن. اگر اینطور بنا هست، یه واقعیته، وقتی ما تأکید داریم در مورد کسی که حضور نداره صحبت نکنیم، اون این اعتماد رو به ما پیدا میکنه که در جلسه دیگری اگه کسی بگه فلانی در مورد شما صحبت کرد، میگه ابدا، او هم چه آدمی نیست، او در مورد کسی که اونجا نباشه صحبت نمیکنه، من باهاش همراهی داشتم.
درست.
ببینید این بزرگترین پیروزیه برای پدر یا مادر نسبت به فرزنداشون، یا برای شخص نسبت به اشخاص دیگر. بعد خود به اصطلاح افراد زن و شوهر هم اینطوری هستن. دقت بکنید، اگر این اعتماده به وجود بیاد، من مثالی میزنم که خیلی مثال خشنی بوده. یکی آقای یه روز زنگ میزنه خونه آقای دیگری، خانمش گوشی برمیداره.
بله.
میگه که فلانی کجاست؟ میگه مثلا محل کارش. میگه نه اونجا نیست، میخوای زنگ بزن. من چون ارادت دارم و احترام براتون قائلم دارم میگم، ایشون جایی دیگه است. میگه کجاست؟ میگه همین مقدار بگم که ایشون زن دیگه گرفته. حالا خودش تعریف میکرد. اون خانم چی میگه در جوابش؟ میگه که آقا جون از خیرخواهیتون ممنون، اما من مطمئن هستم همسر من یکم چه آدمی نیست. اگر بود بهم میگفت کاری که با هم دیگه مشورت نکنیم انجام نمیده اگر مربوط به دوتامون باشه. بلی واقعا کار مربوط به خودشه، این کار مربوط به دوتای ما میشه. درست. بنابراین به من میگفت، نمیگه، نگفته، چون نگفته نمیشه. این آقا میگفت من اصرار میکردم که حتما داره اتفاق میفته. ایشون گفت ببین شما اگر الان خودت که چه عرض کنم 20 نفر مثل خودت بیاری شهاده بدی من قبول نمیکنم، چون برام ثابت شده که ایشون نه پشت سر کسی حرف میزنه و نه نسبت به من بی اعتمادی میکنه. دقت کنی اعتماد چقدر آدم رو تا کجا میبره. خب بعد ناخودآگاه میگه که احسن احسن، من حقیقتا خواستم یک نکته گفته باشم، دیدم نه درسته، شما زن و شوهر این خط به هم اعتماد دارید، اونم نسبت به شما اینطوریه.
درست.
چون واقعی اتفاق افتاده بوده، من حقیقتا یه همچو زنگی زدم، اونم نسبت به شما خانم اینقدر اعتماد داره.
درست.
چون یه آقای گفت که خانم شما دیدم پشت یه ماشین نشسته بود با این سر و وضع، ایشون گفت محاله، هر چی گفتم گفت محاله، من اعتماد بهش دارم. حالا شما هم داری همین ماها رو در دمای حرف میزنید. من میخوام این عرض بکنم، وقتی میگه از هیچ کس بدگویی نکن، هیچ کس، وقتی میگه هیچ کس استثنا نداره، هیچ کس دو دقیقه
بله.
از هیچ کس میگه که بدگویی نکن، این تنها بحث این نیست که بدگویی نکرده، عرضم اینجاست، اعتبار بخشیه، بعد اعتماد بخشیه، دو طرف است.
بله.
مجموعه بحث‌های دیگری رو به وجود میاره، مثل همون اعتمادی که عرض کردم. اما ششمیش، اگر به صحبت کردن با دیگران علاقه نشان بدیم، دیگران هم نسبت صحبت کردن به ما علاقه نشون میدن. لذا میگه که موقعی که گوش میدیم با اون مواردی که قبلا گفتیم تأکید میشه که هیچ، بلکه این انعکاس رو طوری نشون بدیم که احساس بکنه که ما علاقه داریم. یعنی واقعا چی میگن، میگه نفاق نداشته باشیم توی این قسمت.
درست.
حقیقتا علاقه نشون بدیم.
بله.
چون خودش اون حاله را که عرض کردم ایجاد میکنه، میگه اون موقع اونم علاقه مند میشه. اینا کنار هم داره اتفاق میفته تحت عنوان این که داریم کنار هم یک علاقه مندی جدی رو داشتیم و به هم دیگه صحبت هامون رو منتقل میکنیم. خب این تا اینجا این شش مورد در مورد این که خوب گوش دادن، نه خوب شنیدن، خوب گوش دادن.
بله.
حالا
از یه دقیقه زمان بریم.
بله. حالا بنا هستش که ما برسیم به اینجا بگیم که یک فردی که تأثیر گذاره با این خوب گوش دادن چطوری تأثیر میگذاره و میتونه.
این موضوع برنامه بعدیمون هست؟
نه انشالله بعدی موضوع دیگری هست. اینه فقط یه اشاره بهش کنم برای این قسمت که تکمیل بکنه.
بله.
اگر میبینیم خوب گوش میدیم و او خون باید خوب گوش بده، گاهی نیازمند به این هستش که از یک استدلال‌های محکمی سخن بگیم تا او استدلالش محکم‌تر بشه، یا حالت قصه گفتن. ببینید برای گفتگوی بین شخصی همیشه که نباید دیپلماسی و خیلی چه میگیم از قواعد گفتگو بشه، که لذا میگن بین طرفین اگه بخوایم خوب حرف بزنیم از قطعات قصه و داستان اینها خوب بهره مند بشیم. لذا میگن مطالعه قصص بسیار بسیار برای خوب ارتباط کلامی داشتن مفیده.
بله.
قرآن کریم اومده روی این قضیه صحه گذاشته، خودش هم قصصی هم مطرح کرده.
بسیار خیلی ممنون ازتون، تشکر میکنم. سرکار خانم سارا از شهر لندن فرمودن که بنده بیننده برنامه شما هستم، جواب سوال خودم رو گرفتم، از برنامه خوبتون تشکر میکنم. بیننده گرانقدر دیگری با شماره 0913-94-04 فرمودن تشکر، سلام، تشکر از برنامه خوبتون، فقط چرا موقع پخش اذان اذان را پخش نمی کنید؟ اول تشکر میکنم از اینکه نظرتون رو به دست ما رسوندید. نگاه تیزبین و نکته سنج شما ستودنیه، اما در این رابطه توضیح بنده این باشه با توجه به اینکه برنامه ما به صورت جهانی داره پخش میشه، شاید خیلی جالب نباشه که به افق یک شهر یا یک منطقه خاصی اذان رو در بین برنامه‌مون پخش بکنیم. باز هم تشکر میکنم چون این پیام شما نشان از دلسوزی شما برای این برنامه است که باعث افتخار ماست. خیلی ممنون و متشکرم از همه شما بینندگان گرانقدر. در آستانه میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. این روز رو به همه شما پیشاپیش تبریک عرض میکنم. تبریک ویژه منده نسبت به مادرها و خانومها باشه. و یه نکتم بگم خدمتتون که اول از همه مخاطب خودم رو قرار میدم که کسی که با دعای خودش گره از کار ما باز میکنه، اگر گره به ابروش بیفته گره به دنیای ما میفته. بیایم هوای مادرای خودمون رو بیشتر داشته باشیم. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم.